أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان محترم، بحث امروز ما در باره اخلاق اسلامی، موضوعش بحث شکر و کفران هست. تشکر کردن و شکرگزار بودن و در مقابلش کفران ورزیدن به نعمتها و خوبیها، که در اون حدیث مفصلی که جنود عقل و جنود جهل رو بر ما امام علیه السلام برمی شمردند، فرمودند که یکی از اجناد عقل شکر هست و یکی از جنود جهل و جهالت و نادانی و نابخردی کفران ورزیدن. معنی اجمالی این دوتا مشخص و معلوم هست، اما تفصیلا و بخوایم دقت بیشتری داشته باشیم در مورد شکر و اینکه آیا شکر یعنی چی، این که من به زبان از دیگری تشکر بکنم یا در مقابل مثلا هدیه او برای او هدیه‌ای بگیرم، یا اینکه نه فقط در قلبم از او متشکر باشم و نعمتی رو که به من داده و لطفی رو که به من کرده متوجه باشم، همین کافیه. این سه قسمتی که عرض کردم ازش تعبیر میکنن به شکر قلبی، شکر لسانی و شکر عملی، که در مقابل این سه ما میتونیم کفران عملی و کفران لسانی و کفران قلبی رو داشته باشیم. بعضی ها متاسفانه این صفت درشون موجود نیست و عمل نمی کنند به اینکه اگر کسی نسبت به اینها کار خیری انجام داد و لطفی به اینها کرد، در مقابل این لطف نعمت رو بشناسند و شکرگزار این نعمت باشند. این هم در مقابل مخلوق اتفاق میفته و پیش میاد و هم در مقابل خالق ما، که اگر پدر ما، مادر ما، دوست ما و دیگران به ما لطفی بکنند، هرگز و هرگز قابل مقایسه با نعمتهایی که خدای متعال به ما ارزانی داشته و لطفهایی که از ناحیه پروردگار عالم متوجه ما بوده نمیشه. بیشترین کسی که ما غرق در نعمتهای او هستیم پروردگار عالم خدای متعال هست. این که عرض کردم بعضی ها متوجه نیستند، گاهی انسان به قدری متوجه خود نعمت میشه که منعم رو فراموش میکنه. یه مثال خدمت شما عرض میکنم. شما برای فرزندتون یا برای شاگردتون هدیه‌ای میخرید، جایزه‌ای تهیه میکنید، کتابی به او هدیه میدهید و میخواهید در واقع با این هدیه نشون بدید که من به تو علاقه دارم و خودم رو به زحمت انداختم، رفتم این کتاب رو مثلا تهیه کردم که میدانستم به درد تو میخوره و این رو هدیه کردم به عنوان نشانه ای برای این که من به تو علاقه مندم، به فرزندم و به کودکم یا به شاگردم تعلق خاطری دارم. اگر احساس کنید که اون کودک و اون فرزند شما مثلا به قدری غرق بازی با اون هدیه خودش شده که اصلا فکر نمی کند که این هدیه رو کی براش خریده و به قول خودمون از یک تشکر خشک و خالی هم دریغ میکنه، اینجا قطعا ما آزرده خاطر میشیم و رغبتی در خودمون نمیبینیم که دوباره بخوایم برای او هدیه تهیه کنیم. و از جهت دیگر یه مقداری دچار نگرانی و تأسف میشیم که گویا این فرزند مشکلی داره که متوجه نیست، روابط انسانی رو درک نمیکنه که این هدیه‌ای که براش تهیه کردیم جای تشکر داره. این مطلب وقتی واضح تر میشه که اون کسی که هدیه رو گرفته یکی از نزدیکان ما باشه. فرض کنید که خاله یا دایی یا عمو یا عمه مثلا در جشن تولد فرزند ما برای او کادوی تهیه کرده و زحمتی کشیده، ولی کودک متوجه نیست، تشکر نمیکنه. این نقصی است و نقصانی است در هر انسانی که متوجه منعم نباشه و متوجه نباشد که این نعمتی که در دست دارد و این لطفی که به او شده از چه ناحیه است و اون لطفی که پشت سر این هدیه مادی است و بیشتر از این هدیه ارزش داره رو غفلت ببرزد. در واقع اگر یکی از نزدیکان به کسی هدیه میدهد، اون هدیه یک علامت و نشانه است برای خود این هدیه علامتی است و نشانه است برای اون لطفی و عنایتی و علاقه ای که در قلب شخص وجود داره که اون مهمتره. همچنین نعمت هایی که خدای متعال به ما عنایت فرموده و ارزانی داشته، اون لطفی که خدای متعال به ما دارد مهمتر است از اون نعمت های مادی که در دست ماست. اگر متوجه این نباشیم و منعم رو به فراموشی بسپاریم و فقط غرق در نعمت و متوجه به نعمت ها باشیم، این رو بهش میگیم اصطلاحا کفران، بی‌توجهی و شکر گذاری نکردن. اما اگر حالا این به حالتی برسد که اون هدیه رو ما نه تنها به منعمش توجهی نمی کنیم، بلکه گاهی موجبات غضب و ناخشنودی اون کسی که به ما هدیه داده رو فراهم می کنیم، بدون توجه به کسی که به ما لطف کرده کلماتی بر زبان می رانیم که او رو آزرده خاطر می کنیم، یا اون چیزی رو که به ما هدیه داده در راهی مصرف میکنیم که موجبات ناراحتی اون شخص رو فراهم میکنیم، که این دیگه بدتر از شکر نکردن و تعبیر میشه ازش به کفران ورزیدن. که اگر کسی نعمتهای پروردگار رو در راه معصیت خدا و نافرمانی خدای متعال به کار ببرد، این کفران ورزیده و نه تنها شکر نعمت نکرده بلکه ناسپاسی هم داشته و بنده ناسپاسی به حساب خواهد آمد. خب این سه قسمتی که گفتم، یه قسمت شکر قلبی بود و کفران قلبی که به دل و به قلب اون نعمت رو و صاحب نعمت رو متوجه باشم و در دل اقلن متشکر از کسی باشم که به من لطفی کرده. قسمت دوم شکر زبانی است که شکر قلبی فقط کافی نیست و ما باید اون احساساتمون رو به زبان بیاوریم. این که شما ببینید فرزند شما در همون مثال قبلی متشکر است اما تونه ابراز بکنه، این بازی نقصه و نقصانه. نه، انسان متعالی و انسان کامل باید احساساتش رو به زبان جاری بکنه و ابراز بکنه و تشکر بکنه، که از این تعبیر میشه به شکر لسانی، که در مقابل پروردگار عالم خود کلمه الحمدلله گفتن، الشکر لله گفتن، با اون توجهی که در قلب وجود داره میشه شکر لسانی. قسمت سوم شکر عملی است که در عمل هم آنچه که خدای متعال به ما لطف فرموده رو در راه رضا و خوشنودی او صرف بکنیم، که اگر این کار رو کردیم شکر عملی هم داشتیم. به طور مثال اگر خدای متعال به ما نعمتی داده و بعد به ما امر کرده که از آنچه که به تو دادم و این نعمتی که در دست توست قسمتی رو مثلا صرف مستمندان کن، اگر کسی این کار رو نکرد و نافرمانی کرد قطعا از نظر هر خردمندی بنده ناسپاس و ناشاکر خواهد بود که شکر نعمت به جا نیورده است. نکته مهمی در مورد شکر قلبی از خداست و اون این که ما نسبت به مخلوقات و هم‌نوع‌های خودمون، اگر کسی به ما نعمتی بده، اگر کسی به ما لطفی بکنه و آنچه که در دست داره، فرض کنید که به او خدای متعال عنایت کرده، از میان اونها کادوی به ما میده، ما هم از آنچه که داریم سعی در جبران کردن و تشکر کردن از او میکنیم. یک شب ما رو دعوت کرده به شام، ما هم فرض کنید که همین کار رو نسبت به او انجام میدیم. در مورد مخلوقات، چون طرف مقابل و هر دو طرف در واقع چیزهایی دارا هستن که از خودشونه و می توانن جبران بکنن و تشکر عملی داشته باشن، شکر معنی پیدا میکنه. من یک قلم هدیه گرفتم، خب یک قلم هم فرض کنید که هدیه دادم. اما در مورد پروردگار این صادق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آنچه که ما انجام میدهیم و به جامعه آوریم یا برای خدای متعال و در راه خدای متعال صرف میکنیم، همه و همه از آن خود اوست و در واقع چیزی از خودمون نداریم که برای خدا مایه بذاریم و بخوایم جبران کنیم و تشکر داشته باشیم. خود این مطلب که متوجه باشیم که این نعمت خداست و این عنایت خداست به ما، خود این هم باز لطفی است از ناحیه پروردگار که به ما عقل رو ارزانی داشته و صفت خوب شکور بودن رو در ما قرار داده. خود این هم باز شکر دیگری میطلبد که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام همین رو به پروردگار عرض کرد که خدا، یا من میدانم که هر نعمتی که شما به من عطا میفرمایی شکری دارد و هر شکری که من دارم نسبت به اون نعمت، خود این شکر کردن من هم باز جای تشکر داره. به او وحی شد که اگر این مطلب رو فهمیدی، یعنی متوجه شدی که در مقابل نعمت‌های خدای متعال چیزی نداریم که به او عطا کنیم و صرف کنیم، خود این شکر واقعی خداست. متوجه شدن به این که ما عاجزیم از شکر خدای متعال و دقت داشتن به این مطلب، خودش میشه شکر واقعی پروردگار عالم. این نسبت به شکر قلبی. نسبت به شکر لسانی و زبانی، حتی اون نعمتایی که از ناحیه خدای متعال هم به ما میرسد، مثل وجود داشتن، واسطه هایی دارد. مثلا پدر و مادر واسطه در وجودند که خدای متعال به وسیله اینها ما رو ایجاد کرده. اگر ما دانشی داریم، اگر تربیتی داریم، قطعا اینها نعمتهای پروردگار است و در این حال معلم و مربی دخالت تام و تمامی در تربیت ما یا در فرا گرفتن علومی که ما آموختیم داره. خب این که کسی فقط شاکر خدا باشه، فقط بگه الشکر لله الحمدلله، ولی به واسطه های نعمت بی توجه باشه، به پدر، مادر، معلم و اون واسطه هایی که این نعمت از طریق اینها به ما رسیده بی توجه باشیم، این هم کفران نعمت محسوب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خدای متعال میفرماید که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اون کسی که نسبت به مخلوقاتی که میبیند که واسطه این نعمت هستند زبان شکرگزاری ندارد، قطعا نسبت به پروردگار عالم هم این چنین است. پس باید در شکر لسانی و زبانی متوجه باشیم که نعمتهایی که از ناحیه خدای متعال به ما رسیده است واسطه هایی دارد که نسبت به آنها هم باید ما شاکر باشیم و سپاسگزار. در شکر عملی عرض کردم که اگر ما در عمل اون نعمتی رو که خدای متعال به ما عنایت فرموده در راه معصیت و نافرمانی او به کار ببریم، این دیگه کمال ناسپاسی و کفران ورزیدن به نعمت هاست، که باز در مثال هایی که بین خودمون معموله، اگر شما ببینید به وسیله ای که به وسیله چیزی که شما به فرزندتون دادید و هدیه دادید و بخشیدید، خود اون چیز باعث شده که فرزند از شما دور بشه و ناسپاس بشه. فرض کنید که یه اسباب بازی براش خریدید، مشغول بازیه، حالا بهش میگین که بلند شو فلان کار رو انجام بده و این حاضر نیست دست از اون بازی خودش با اون وسیله و اون هدیه بکشد و به امر شما که درخواستی از او داشتید عمل بکنه. این قطعا ناسپاسی و نافرمانی است. همچنین ما اگر مشغول به نعمتهای دنیوی باشیم و از اوامر و نواهی پروردگار غفلت ببرزیم، این کمال ناسپاسی است. خب، آیا سپاسگزاری کردن و شکرگزار بودن غیر از این که اجر اخروی برای ما داره و یک کمال اخلاقی و انسانی است در کسی که انسان شکوری است، انسانی است که به اصطلاح قدر خوبی رو متوجه میشه و دست نعمت دهنده رو میشناسد، غیر از این آیا در دنیا هم اثری دارد؟ روایت بسیار زیادی داریم که فرمودند شکر نعمت باعث ازدیاد نعمت و باقی ماندن نعمت ها می شود و کفران ورزیدن به نعمت ها باعث میشه که نعمت از دست بره. این شعر پارسی که بسیار گویا این مطلب رو در خودش داره، ما مکرر شنیدیم که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، که کفران ورزیدن باعث میشه نعمت ها به زوال بیایند و از دست برند. داستان شیرینی است که امام صادق علیه السلام میفرمایند که در بنی اسرائیل شخصی بود که در خواب گوینده ای و سروشی به او ندا داد که خدای متعال برای تو این چنین تقدیر کرده که نیمی از عمرت رو در رفاه و آسایش و راحتی باشی و نیمی رو در سختی و مشقت. آیا کدوم رو انتخاب میکنی؟ اول نعمت رو میخوای یا اول سختی رو و بعد در آخر نعمت رو؟ گفت من شریکی دارم که باید با او مشورت کنم. همسر عاقلی داشت و زن عاقلی داشت که وقتی با او مشورت کرد، همسرش گفتش که نه، نعمت رو اول انتخاب کن و بگذار که نیمه اول عمرمون در راحتی باشیم. این چنین شد، از فردا نعمتها بر اینها ریزان و فراوان شد و در آسایش زندگی می کردند. و در طول این مدت هرگاه که می دیدن کسی مستمند، گرفتار و حاجتمنده، به او رسیدگی می کردند. می گفتن فلان همسایه گرفتاری داره، بهش می رسیدن. فلان فامیل فلان مشکل براش پیش آمده، به او رسیدگی میکردند و از اون نعمتی که در نیمه اول عمر خدای متعال برای اینها تقدیر کرده بود به نحو احسن استفاده کردند. هم خودشون در راحتی بودند و هم به دیگران بسیار کمک میکردند و خرج میکردند. نیمه خوب زندگی گذشت و دوباره اون سروش آسمانی در خواب به دیدن این شخص آمد و ابراز کرد که خب نیمه اول تمام شد و قرار است که سختی ها شروع بشه. این شخص هم پذیرفت و به همسرش هم اعلام کرد که آره، من این خواب دیدم که قرار سختی ها شروع بشه. همسر عاقلش گفت که خدای متعال وعده داده است که اگر کسی شکر نعمت رو به جا بیاورد، خدا هم از او تشکر میکنه و نعمت بیشتری به او میده. ما سر وفای خودمون هستیم و آنچه که وعده کردیم که ما صابر باشیم و صبر کنیم و قسمت دوم عملی میکنیم، اما خدا هم از ما اولاست به اینکه وعده خودش رو عملی بکنه. باز اون سروش به خواب آمد و گفت که این چنین است، یعنی شما چون نعمتها رو آنچنان که باید و شاید استفاده کردید، خدای متعال به شما لطف کرد و نیمه دوم عمرتون هم در رفاه و آسایشید. به ذهن من و شما نباید بیاد که این داستانی است برای شخصی در بنی اسرائیل و هیچ کس برای ما تضمین نکرده که نیمی از عمرمون در رفاه و نیمی در سختی مثلا که ما این کار رو بکنیم. و اونها اون نیمه ای رو که در رفاه بودن ترسی و بیمی نداشتن که آنچه رو که خرج میکنن هر چقدر هم که به خیشان و مستمندان و همسایه ها بدن بالاخره تضمین شده. این فکر رو نباید بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه خود خدای متعال و اهل بیت تضمین کردن برای کسی که امروز رو دستش بازه و در رفاه و آسایشه، تضمین شده که اگر این شخص شکرگزار باشه و این رو در جایی که باید خرج کند، فردا هم در پس امروز در رفاه و آسایش خواهد بود. پس اگر ما این حالت روحی رو و این صفت رو در خودمون ایجاد بکنیم و داشته باشیم و بیشترش بکنیم، غیر از این که صفتی انسانی رو در خودمون متبلور کردیم و تقویت کردیم و غیر از اجر اخروی و غیر از نزدیک شدن به مقام انسانیت، در دنیا هم به ما بهتر خواهد گذشت که فرمودن اون کسی که در بلاست و بر بلای خدای متعال صبر می کند و صابر است، این درجهش بیشتر از کسی نیست که در رخا و راحتی است اما در راحتی شکرگزار نعمتهای خداوند است. آخرین بحثی که از بحث شکر خدمت عزیزان می خوام عرض بکنم این هست که گاهی بلاهایی از ناحیه خدای متعال بر سر ما می آید و می بارد. آیا اینها رو چی کار بکنیم؟ در بلا آنچه که ما شنیده ایم صبر کردن است. بله، و راضی بودن و تحمل کردن. اما آیا بلا هم شکر داره یا نه؟ اگر ظالمی به ما سیلی بزنه، این جای شکر نداره که از این ظالم تشکر کنیم. نه. اگر عرض کنم که ستمگری مال ما رو ببرد، جای شکر نسبت به اون ستمگر نداره. اما اگر مربی ما و معلم ما، پدر ما، مادر ما، آن جایی که صلاح می داند به بلایی ما رو بنوازد و حالا در مثال معلم و شاگرد، معلمی شاگردی رو تنبیه بکنه، اگر این شاگرد بداند که معلم کیست و معلم شناس باشه و حکیم باشه، میداند که این تنبیه هم جای شکر داره. چرا که معلم نه برای تشفی خاطر خودش و یا غیظ قلبی خودش متعلم رو و اون شاگرد رو تنبیه میکنه، بلکه تنبیه معلم از باب این است که باعث بشه که این شاگرد اصلاح رفتار بکنه و تکالیفش رو آنچنان که باید و شاید انجام بده. نعمت‌هایی که از طرف خدای متعال می آید جای شکر و تقدیر رو داره. بلاهایی که از طرف خداست هم این چنینه، یعنی اینها هم یا از این جهت است که گناهی از ما آمرزیده میشه، صفتی رذیله در ما به خاطر اون بلا کنار می رود، یا اینکه مقام اخروی ما تعالی و ترقی پیدا می کنه، و یا اینکه صفتی انسانی در ما تقویت می شه. بلاهای خدا جای شکر و شکرگزاری داره که پیغمبر اکرم هرگاه نعمتی بهشون متوجه می شد می فرمودن که الحمدلله علی هذه النعمه، یا الحمدلله رب العالمین، و اون هنگامی که بلایی میرسید میفرمودن الحمدلله علی کل حال، که حمد خدای متعال مخصوص به حالی و دون حالی و زمان خاصی غیر از زمان دیگری نیست. آنچه که از ناحیه خدای متعال میرسد، حتی بلاها، حتی تنبیهها، حتی چوب خوردنها، جای شکر و تشکر و قدردانی دارد که خدای متعال برای بندش هیچگاه بد نمیخواهد. امیدوارم که زبان شاکر و قلبی شاکر برای نعمتهای پروردگار داشته باشیم. و در پایان این نکته رو بدانیم که ابتداء این که ما بخوایم حالت تشکر رو نسبت به خدای متعال در خودمون تقویت بکنیم، این هست که نسبت به مخلوقات غفلت نورزیم و آنهایی رو که باید از اونها تشکر بکنیم زبان شاکر نسبت به اینها داشته باشیم و مانند انسانهای بی تفاوتی نباشیم که خوبی کردن و بدی کردن در چشم اینها یکسان است. که ما روایتی داریم که فرمودن که من لم تغذب الجفوه، اون کسی که ستم شما او رو به غضب نمی آورد، لم یشکر نعمه، این شخص خوبی هم که نسبت به او داشته باشید قدرش رو نمی دانه، کلن بینشش بینشی ناقص و کوره، نه نعمت رو می شناسد و نه ستم رو. امیدوارم که خدای متعال به ما عنایت بفرماید و این صفت در ما وجود داشته باشه و تقویت بشه و ما زبانی شاکر برای پروردگار عالم داشته باشیم. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.